شنوندگان و همراهان عزیز رادیو فرهنگ، عصر جمعه خوبی داشته باشید. امیدوارم که هر جای ایران عزیز که هستین اوقات بر وفق مرادتون باشه و شنونده برنامه های این شبکه باشید. روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز میتونید رادیو فرهنگ رو در سراسر کشور عزیزمون شنونده باشید. دعوت میکنیم در ادامه برنامه ها وقتی خیال در میزند رو به مدت 24 دقیقه بشنوید.
سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در میزند. برای ضبط این قسمت از برنامه اومدم به خانه هنرمندان و الان داخل اتاق یکی از انجمنها نشستیم و دور تا دور ما هم تابلوهای نقاشی بسیار زیبایی هست از اساتید گرانقدر و میخوام صحبت بکنم با استاد مجسمه سازی و به روایت خیلی ها تاریخ معاصر گویای حال ما از هنرهای تجسمی، استاد گرانقدر عباس مشهدی زاده. سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، انشالله که برنامه خوبی داشته باشیم.
استاد، ما شما رو به نام عباس مشهدی زاده، مجسمه ساز و طراح معمار هم میشناسیم. شما خودتون رو چطور میشناسیم؟ خودتون رو چطور معرفی میکنیم؟
من به نوعی خیلی خوشحالم که تو مجاری گوناگونی قرار گرفته بودم. زندگیم جوری بوده که چنین شده. من جزو اولین نسل فوتوگرامتریست های ایران هستم. یعنی چی؟ یعنی این که اونچه که انسان با نقشه های کاربردی ساختمانی و شهری و به صورت نقشه های مادر احتیاج داره، من قرار گرفتم در مسیر زندگیم به این که برم نقشه برداری رو دنبال بکنم. اونجا دوره دیدیم، دوره هایی که با معلمین هلندی و فرانسوی و انگلیسی بودن و بعد شدیم فوتوگرامتریست. با این وضعیت یک رشته چنین رو دنبال کردم و نان و زندگی و ازدواجم، بچه بزرگ کردنم، خانه خریدنم، ماشین خریدنم، همش از طریق اینجا بوده و سال 58 هم بازنشسته این رشته بوده اما هستم. اما از خیلی پیش از اون در دانشگاه ها درس میدم، از جمله همون درس ها رو که پیشتر به وسیله معلمین خارجی یاد گرفته بودم، هم تئوری هم عملی، به از 1148 تدریس کرده بودم تو دانشکده نقشه برداری و بعدم دانشکده پلی تکنیک و چه و چه ها. اما من در حینی که فوتوگرامتری کارمند سازمان برنامه بودم، در کنکور مجسمه سازی هنرستان های تهران شرکت کردم و پذیرفته شدم. من شاگرد مجسمه سازی اونجا بودم و بعدم که فارغ التحصیل شدم، شاگرد اول فارغ التحصیل شدم. اما به دلیل اینکه من به هر حال کارمند یک جایی بودم و اونجا هزینه ها و تعهد هایی روی من شده بود و من تعهداتی داشتم که بمانم تا بازنشسته بشم، نتیجتا نمیتونستم که کار رو رها بکنم و فلان. ولی به این شکل در آمده بود، از خوششانسی من بخت آورده بودم، برای اینکه این نقشه ها فراهم بشه و به جامعه تحویل بشه در سازمان برنامه، پروژه های عظیم و غریبی بودش که میبایست ساخته بشن، اینها نقشه لازم دارن. پس نتیجتا سازمان نقشه برداری، سازمانی که من کارمندش بودم، فوتوگرامتریستش بودم، 4 شیفت کاری در 24 ساعت کارمند داشتم و ما با این دستگاه ها 4 شیفت کار میکردیم، یک شیفت هفته صبح میمد تا ساعت نیمه بعد از ظهر، یکی میمد از 12:30 میمد تا ساعت 6، یک شیفت یک ربع 6 میمد تا ساعت 12 شب، یک شیفت آخرم 12 شب میمد تا هفته صبح. پس 4 شیفت کار میکردم. من میتونستم که شیفت اختیار بکنم، در شیفت 4 روم کار میکردم. نتیجتا مجسمه سازی رو در هنرستان اونجا دنبال کردم و اونجا رم 3 سال درس خوندم، بعدم رفتم معماری خوندم دانشکده هنرهای تزیینی. اما چون شاگرد اول شده بودم در این رشته مجسمه سازی هنرستان، من مجسمه سازی رو تمام کردم. برای فارغ التحصیل های این 4 تا هنرستان یک دانشکده باز شد به اسم، امروزه بهش گفته میشه دانشگاه هنر، اون روزها گفته میشد دانشکده هنرهای تزیینی. در 1339 دانشکده هنرهای تزیینی برای فارغ التحصیل های این 4 هنرستان به اضافه کسانی که از دبیرستان ها می آمدن و علاقه داشتن، با 6 رشته تحصیلی برای اولین بار در ایران راه اندازی شد که استادان مسنتری که بودن راه اندازی شد. این مدرسه 6 رشته رو شروع کرد به دنبال کردن، برنامه‌ریزی کردن. اولین بار بود که کلمه گرافیک به عنوان یک رشته راه اندازی شد در همین مدرسه و اولین فارغ التحصیل لیسانسه اینجا هم که کارشناسیش رو گرفت اسمش محمد پولادی بود، اولین گرافیستی که در اولین دانشکده‌ای که گرافیک رو درس میداد فارغ التحصیل شد و یادگارش رو الان چند نسل دارن استفاده میکنن. لوگویست که کانون پرورش فکری کودکان در یک کنکوری محمد پولادی شرکت کرد و برنده اون شد. این از دانشکده هنرهای تزیینی که خوبه گفته بشه که از کسانی که فارغ التحصیل این مدرسه بودند، کسانی بودند که اسم جهانی دارن. خیلی از دوستای من فوت شدن، دیگه بین ما نیستن. یک 52 سالی هم از کار دانشگاهی میکنم و خیلی هم خوشحالم.
استاد خیلی پس درست واقعا گفتن که شما تاریخ شفاهی هنر ایرانی، هنر معاصر ایران، یعنی قشنگ این هنرستانا و دانشگاه ها رو با سالشون برای ما گفتید، خیلی عالی بود. کودکی هاتون برای ما بگین، کودکی هاتون چطور گذشت؟ مخصوصا خیال های دوران کودکی شما چی بود، چطور بود؟
ولی اینکه گفتم من چند کار هستم به این دلیل که این مسیرها رو گذروندم و خیلی هم خوشحالم، برای اینکه آدم اشراف بیشتری به زندگی و تخصص ها و مسائل پیدا میکنه به علوم و. اما کودکی ها، من 2 سالگی از جلفای آذربایجان آوردنم تهران، نتیجتا در فارسی صحبت کردنم به هیچ وجه لهجه ترکی ندارم. اما از 7 سالگی که مدرسه گذاشته بودن من رو، مدرسه من جایی بود که نزدیک میدان رشدیه بود و در میدان رشدیه چیزی که من خیلی دوست دارم این کلمه رشدیه است، برای اینکه تمام ماها و پدرانمون و پدر بزرگانمون و حتی پدر بزرگترامون اگر خواندن و نوشتن فارسی رو یا ریاضی فیزیکی رو یا شیمی رو یا املا و انشایی رو بلدند، مدیون میرزا حسن رشدیه تبریزی هستیم که امیدوارم پیش از فوتم بتونم مجسمش رو برای میدان رشدیه تهران هدیه بکنم، بدون دستمزد، بدون هیچی، با افتخار کامل که برای بعدی ها بدانن که کی بود که اینها رو دانا کرد.
اولین تخت سیاه امروزی، اولین معلم امروزی، یه جورای کلن سیستم مدرسه امروزی رو ایشون دیگه، ما واقعا مدیونشون هستیم. استاد خیال‌های دوران کودکیتون چطور بود؟
من به طور کلی یک وضعیت رئال و واقع و عملی و مدنی پیدا کردم توی مسیر زندگی. وقتی امتحانات خردادمون تمام می شد، مادر من یک پول 5 تومانی یادمه زیر فرش تا نشده نور رو پنهان میکرد. بعد امتحانا که تمام میشد دست من رو میگرفت، اون 5 تومن رو میگرفت دستش، میامد میداد به استاد اسدالله نجار که استاد این بچه اینجا باشه، این 5 تومن هم ناقابل به شما دادن، میدم بهتون که هیچ مزدی چیزی هم ما نمیخوایم، اینم هدیه باشه برای شما، این بچه اینجا یه چیزی یاد بگیره. این کار سال دیگه با کفاشی انجام میشد، سال دیگه با آهنگری انجام میشد، سال دیگه با چلنگری انجام میشد، سال دیگه با دونه به دونه سال سما تعطیلی های عمر من به صورت واقعی در شاگردی در این مشاغل گذشته. نتیجتا به قول ماکسیم گورکی یک جور دانشکده هایی رو من گذروندم که به این ترتیب اینو میخوام بگم که گفتم اشاره کردم به صورت واقعی من عیان زندگی کردم، واقع زندگی کردم و رئال زندگی رو درش جریان داشتم و آمدم جلو تا رسیدم الان به 80-81 سالگی. اما اینکه خیال در وضعیت ذهنی برای انسان، من خیال رو به طور کلی یک برای انسان یک همسری میدونم که همه کس نمیتونه چنین ملکه‌ای رو باهاش به همسری در بیاد. همگان نمیتونن از خیال، از این جهان خیال حرمن بشن. پاری هستند که میشند و اونا اهل لغتن، اهل ادبن، اهل شعرن، اهل شعورند. همگان این نصیب رو نمیبرند. اونا کسان خاصی هستند و بخت بزرگی میارن که میتونن این نزدیکی رو، این توامانی رو با خیال داشته باشن. از کسانی که من باشون مشهور بودم و دوست داشتنی بودند برای من، سهراب سپهریه که با خیال زندگی میکرد، با خیال وصلت کرده بود. نگاه میکنید به 8 کتاب میبینید که از کلماتی که ماها هممون استفاده میکنیم این چگونه بهره میگیره و استعاره میگیره و اینها رو میاره با واژگانی نزدیک به ابسترکسیون و تجرید و انتزاع از اینها استفاده میکنه، ولی یک شعری رو میبافه و مثل یک مادری که یک فرزندی رو در زایمان به وجود میاره، تحویل زندگی و حیات میده. او هم این کارها رو با استفاده از کلمات برای ما به وجود میاره و عرضه میکنه. یکی سهراب سپهری بود.
مشهدی زاده، به نظرتون چرا انسان خیال کردن رو دوست داره؟
عرض کردم خیال نایافتنی ها رو برای آدم میسر میکنه که آدم بیابه. انسان با خیال کردن در سفر به وادی خیاله که دارنده میشه، میتونه چیزهایی رو که در واقع نداشته، نخواهد تونست داشته باشه، خواهد داشت. میتونه قد 50 متری داشته باشه انسان، میتونه در شکم مادرش خیال بکنه راه بره. آدم میتونه در عالم خیال پادشاه بشه. آدم میتونه در عالم خیال قطره باران بشه. از اون بالا با نگاه خودش این قطره میاد پایین، چه مسیری رو میگذرونه. آدم میتونه در عالم خیال نسیم باشه. اینا چیزایی است که اهل هنر بهش نائل میشن. کسانی که از هنر به دور هستن، به هر حال هنر رو دنبال کردن خیلی هامون دنبال میکنیم، بعضی هامون بهش میرسیم، خیلی هامون هم بهش نمیرسیم. آدم هایی مثل رامبرانت، آدم هایی مثل ون گوک، آدم هایی مثل بتهوون، آدم هایی مثل موزارت، قیامتیست موزارت، یه رکوییم داره، این رو بدید گوش کنید ببینید چه اعجازی میکنه با شما، با شما چه مبدتی به وجود میاره. در آغوش میگیره شما رو در حالی که برای غمگنانگی و برای سوگواریت نوشته شده این کار، ولی انقدر دوست داشتنی و زیباست که نگو و نپرس. یا برامس یا دیگری، یا میکلانج، یک کاری داره برنینی، دافنه و آپولو، برید نگاه بکنید ببینید چقدر زیبایی از این کار میباره به پایین. با خیال انجام شده، در عالم واقع انجام نمیشه. البته در استودیوها، در آتلیه ها یک مدل میذارن که از روش بکشند و نقاشی بکنند و فلان. خب این رو دوربین خیلی بهتر انجام میده، خیلی راحت انجام میده. اگر بتونن خیالات اون مدل رو بکشند، اون موقع است که هنر تونسته. ون گوگ تونسته این کار رو بکنه، گفتم رامبرانت تونسته، در حالی که کلاسیسته و رئال هم کار میکنه، طبیعت رو کار میکنه، ولی تونسته این کار رو بکنه. اصلا به شبیه بودن و شبیه نبودن نیست، یک اتفاقاتی میفته. شما در نظر بگیرید قوسی که در معماری طاق کسرا به وجود آمده در اون زمان، که تکرار شاهان زگودار الان تو موزه ملی تو خیابون سر ابتدای خیابون سیتیر موزه گذاشته، نگاه بکنید این طاق با این انحنای خودش روی ستونها قرار گرفته و ایستاده. دیگه صحبت از معماری و مهندسی و هندسه نیست، صحبت از خیاله که تونسته این رو به وجود بیاره. یا ستونهای تخت جمشید همه از خیالن، اونهایی که با این کنار پله ها میبینید نقش برجسته ها به وجود اومده، اقوام و اشخاص گوناگون کشورهای دیگه، تیره های دیگه هدایایی آوردن که اینجا هدیه بکنن. به هر حال میبینید که گونه به گونه زیباست و دوست داشتنی. بحثی نیستش که آدم قلم بگیره دستش و با چکش قلم تراشی بکنه، سنگ رو تراش بده، نه، بحثی نیست. بحث جوری آوردنه، مثل آوردن بچه‌ای که مادر فقط میتونه بیاره، پسر یا دختر، این مادره که میتونه بذار، این زمینه که میتونه گندم بده، آسمان گندم نمیده، زمینه که میتونه سیب قشنگ اون رنگی و توت فرنگی و مطالب رو، تمام آلبالو و گیلاس رو توی زمین رویش پیدا میکنه، میاد جلو و به دست ما میرسه. این همه جز به چیزهاییست که اهل هنر بهش میپردازه، بهش میاندیشه، بهش فکر میکنه. برحال چیزی که پدیده خیال یا اتفاق خیال برای انسان سازندگی میکنه، به وجود میاره، چیز نایاب و چیز دست نایافتنی است که همه کس نصیبش نمیشه. این رو گهگاه بعضی برخوردار میشن و خیلی ها میاند و میرند، فقط یک زندگی دنیایی دارند و میرند، ولی خیلی ها میاند و در رفتنشون چیزی برای ما میگذارن. ما اسمشو میگیم دیوان خواجه شمس‌الدین حافظ، ما میگیم جلال الدین بلخی، جلال الدین مولوی، ما میگیم شمس‌الدین تبریزی. این خیال بوده که اینها رو به وجود آورده. در نبود خیال میشه آقای دکتر فلانی، مهندس فلانی، کت شلوار فروش، خیاط، بزاز، نامه اینا هستن، زیاد هم هستن.
شما که اینقدر زیبا و قشنگ در مورد خیال گفتید، هرچند که من باورم نمیشه شما که اینطوری در مورد خیال گفتید، کودکیتون هیچ خیال پردازی نداشتید و کاملا اونطور که میگید رئال زندگی کرده باشید، پس چطور اومدید سراغ هنر، مجسمه سازی؟ یعنی هیچ آرزویی تو دوران کودکیتون هیچ خیالی نداشتید؟
من صحبت از تو صحبت قبلی از زندگیات رشدیه کردم. اداره‌ای که من از اونجا رشته کاریم بود و زندگیم با اون گذشته، نقشه برداری کنار با فاصله خیلی کمی با میدان آزادی فاصله داره. اونجا سازمانیست به اسم نشنال کارتوگرافیک سنتر، سازمان نقشه برداری کشوری، و من اونجا بازنشسته اونجا هستم. بسیار خوب. وقتی که دوست من اینجا میدان آزادی رو طراحی میکرد و شروع کرد برای نقشه هاش و ساختنش و جرثقیلای خاص و حفاری ها، کندکاری ها و و و و، شما الان یک برج آزادی رو میبینید اونجا. برج آزادی هیچ چیز خاصی رو نشون نمیده، ولی این خیال بوده که تونسته توی این میدان به اون بزرگی یک بنا، یک حجم چنینی رو به وجود بیاد.
مجسمه سازی رو از کجا شروع کردید؟ چی شد به مجسمه سازی علاقه من شدید؟
من موقعی که توی کار فوتوگرامتری دنبال میکردم، دوستی آمد، دوست دبیرستانی من، که بیشترین کارهایی رو که این نقاش دوست داشتنیه، از آرتیستای خوب ما بودش، الان فوت شده، خیلی سال فوت شده. اون آمد دنبالم که خبر داری که یک جایی هست هنر یاد میدن به آدم؟ گفتم خب به من چه ربطی داره؟ گفت که من میدونم تو هنر دوست داری، موقعی که نقاشی میکردیم یا مثلا خط مینوشتیم یا مثلا کاردستی که داشتیم، الان من نمیدونم کاردستی جامعه آموزشی ما داره یا نداره، ولی ما کاردستی داشتیم، تو کاردستی هم یه چیزایی ساخته بودم برده بودم. به دلایل این بهانه ها آمده بود دنبالم که ببریم. خواندم تو روزنامه های اطلاعات و چه و چه ها که یک جایی هست هنر درس میدن، نقاشی و مجسمه سازی و مینیاتور، که من گفتم ابتدای صحبتم 4 تا هنرستان بود در ایران. پاشدیم رفتیم اونجا، و پذیرفتم ازش، گفتم باشه میشه، من که شیفت شب اینجا کار میکنم، خیلی راحت میتونم بیام اونجا هم بریم. پاشدیم رفتیم اونجا، گفتن که تحصیلاتتون چیه؟ گفتم من ریاضی خوندم و مطالب. گفتن که ما با نهومت کار داریم، با بقیهش کار نداریم، بقیهش مال خوده. هیچی، با کارنامه نهومی که ما داشتیم رفتیم اونجا، ثبت نام کردیم، کنکور گذاشتن، کنکور پذیرفته شدیم. ایشون رفت نقاشی خوندن، رفتم دنبال مجسمه سازی. راضی هم هستم، معلمین خوبی هم داشتم. شما توی میدان دربند یه مجسمه کوهنورد میبینید، این کسی که اونو ساخته معلم من بوده، دکتر ریاهی بود، توی بلژیک و سوئیس اونجا درس خونده بود، فرانسه درس خونده بود، فکر میکنم بلژیک بیشتر درس خونده بود، و به هر حال شاگرد او بودم. خوبه چیزی که آدم میتونه با حجم یک چیزهایی رو به وجود بیاره، که این چیزها رو بعضی هم دوست دارن. مثلا پدر مجسمه سازی ایران به دقت میتونیم بگیم که ابوالحسن خان صدیقیه، کسی است که از شاگردای کمال الملک بود و میبایست نقاش در میومد از اونجا، برای اینکه کمال الملک خودش نقاش بود، اینا رو آموزش میداد. این کشش به مجسمه سازی داشت. این میدان فردوسی که شما رد میشید و رستم فردوسی رو میبینید با اون لباس خراسانیش و چه و چه و مطالب، کار اوست. یا خیام رو میبینید در نشابور، یا خیام رو میبینید در پارک لاله، کار اوست. یا فردوسی دیگری در روم هست، میدان فردوسی، به خاطر همین مجسمه‌ای که کار میرزا ابوالحسن خان صدیقی بوده اونجا گذاشتن. بیشتر هم در ترکیه، در ایتالیا زندگی میکرد، از این در ایتالیا بزرگ شد، در ایتالیا مجسمه سازی های عمدهش رو انجام میداد و ریختگری ها و مسائل صنعتی خودش رو. مجسمه سازی یکی از چیزهاییست که آدم دوست داره.
عزیزان خوب شنونده، از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در برنامه بعدی بشنوید.
و رادیو فرهنگ و پاسداشت زبان فارسی.
زبان فارسی پنجره ای به آسمان روشن تمدن و فرهنگ.
پنجره ای به سوی دین و آیین.
فارسی را پاس بداری.
رادیو فرهنگ.
خدا دنه که شادی که امر آشنایه hayım kimi cumanası divardan iki paraya bahar nereki buya nereki rengi luya